نوار شماره 535 N قسمت 14 کتاب ربکا اثر دفنه دومریه ترجمه حسن شهباز صفحه 261. انگشتی به در خورد. کلاریس با چشمان حیران زده و پرسش کننده به من نگاه کرد. گفتم چیست؟ در باز شد و بیاتریس به داخل آمد. اثر حزن و ناراحتی از چهرهش نمودار بود. گفت آه عزیزم این کاس و جملهش را ناتمام گذاشت. کلاریس آهسته از اتاق بیرون رفت و ما را تنها گذاشت. وقتی صدای بسته شدن در به گوشم رسید برگشتم و به روی تخت نشستم. دلم میخواست تنها بودم و به زاری و بیچارگی خود ساعتها گریه میکردم. سرم پایین بود و از شدت ناراحتی دو دست خود را به هم میفشردم. برای چند لحظه باتریس آرام و بی‌حرکت به من نگاه کرد، مثل اینکه نمیدانست چه بگویم. پرسید چرا رنگت اینطور شده؟ چرا بی جهت اینطور ناراحتی؟ به زحمت گفتم مانه ای نداره. او گفت بهتر است یک گلاس آب برایت بیارم، پیداست حالت خوب نیست. به طرف حمام رفت و گلاسی از آب همراه آورد. درشته موهای تابیده شده در دو طرف شانه هایش بازی می کرد. برای خوشنودی او جرعه‌ای سر کشیدم. گرم و نامطبوع بود. گفت البته من فوری فهمیدم که تو اشتباه کرده بود. جز اشتباه چه چیز دیگری ممکن بود باشد؟ از کجا ممکن بود میفهمیدی؟ سرم را بلند کردم و پرسیدم چه چیزی را میفهمیدم؟ باتریس گفت میفهمیدی که این لباسی را که تو از روی تابلو تهیه کرده بودی در آخرین شب نشینی ماندرلی به تن ربکا بود. آه خدای من، به قدری خوب تقلید شده بود که وقتی یک مرتبه از پله ها پایین آمدی و مقابله ما رسیدی من برای چند لحظه خیال کردم که جملش را ناتمام گذاشت. دستش را از روی مهربانی به روی شانه من گذاشت و گفت اما تو تفلک از کجا این ماجرا را می‌دانستی؟ چقدر بد شد و من از این بابت نمی‌دانم چه بگویم. در حالی که خیره خیره او را نگاه می‌کردم گفتم ولی این تقصیر من بود، من می‌بایستی قبلا این جریان را می‌فهمیدم. باتریس گفت چطور؟ چه کسی ممکن بود این موضوع را به تو بگوید؟ اما اگر تو یک کلمه به من گفته بودی که چه لباسی را میخوایی بپوشی قطعا یک کدام از ما تو را به این موضوع آگاه میکردی. بدبختانه ماکسین هم جملهش را مجددا ناتمام گذاشت. گفتم حرف بزن باتریس، ماکسین چه؟ ماکسین خیال میکند که این عمل تو عمدی بود. تصور میکند تو مخصوصا با کسی شرط بسته بودی که او را ناراحت بکنی. البته در این طور مواقع همیشه سوء تفاهماتی پیش میآید و به هر حال پیش آمده بدی بود و او خیلی ناراحت شد. کار تصادف بود و بس، وگرنه به چه سبب از میان آن همه لباس های مختلفی که در این دنیا هست تو میبایستی همین یک لباس را انتخاب کنی؟ بی اختیار گفتم راست است، اینها همه تقصیر من است. تقصیر من است که به گفته دیگری اعتماد کردم. باتریس گفت چیزی نیست، تا اگر این جریان را برای ماکسی تعریف کنی مسلما سوء تفاهم برطرف خواهد شد. میدانی که از مهمانها ادهی آمدن، خوب نیست آنها را منتظر بگذاری. من به فرانک و جیل گفتم که برای مهمانها اینطور توصیف کنم که لباس به تو نمی آمد. جوابی ندادم و همانطور بی حرکت به روی تخت خواب نشستم. باتریس در حالی که به طرف کمد لباس من می رفت گفت چه می خواهی به جای آن بپوشی؟ زودتر تصمیم بگیر. در کمد را گشود و مقداری لباس ها را پس و پیش کرد. گفت مثل اینکه این لباس آبی بد نباشد همین را بپوش، قشنگ است، من کمک خواهم کرد. گفتم نه باتریس، خودت را ناراحت نکن، نخواهم آمد. بهتری نگاه هم کرد، پرسید نخواهی آمد؟ این حرف چیست که میزنی؟ به هیچ وجه شایسته نیست، بایستی حتما بیایی، مگر نمیبینی که میهمان ها منتظرم. گفتم بعد از این جریان من چطور پای این محفل بگذارم؟ چطور به صورت این مردم نگاه کنم؟ آخر آنها چه خواهند گفت؟ نزدیکم آمد و مجددم دست نوازش بر شانه‌ام. ناراحت نباش، من گفتم که ما ترتیب کارها را دادیم. ژیل و فرانک به بعضی از مهمانها که مواظب تو بودن گفتن که حیات برای تو لباس عوضی فرستاده و تو به خوابگاهت رفته ای تا را عوض کنی. مسترانه گفتم ولی نکته ای هست که تو نمیفهمی. من بعد از این حادثه با چه روی پیش مهمانها بیایم؟ آنها چه خواهند گفت؟ من گفتی این کار یعنی چه؟ به نظر تو این کار صحیح نیست که مسئلت آرزوی زنی را به این آسانی لگدمال کنم؟ باتریس چند لحظه به فکر فرو رفت، سر برداشت و گفت حق با تو، ولی میدانی که ماکسیم پس از مرگ ربکا اعصابش ناتوان شده و آدم طبیعی نیست. سعی او مدام در این است که از خاطره این زن بگریزد. اگر تو میتوانستی تصور کنی که وقتی مقابل ما آمدی چطور برای یک لحظه ما همه خیال کردیم که ربکا پای از پله ها پایین میگذارد، با این حال چیز مهمی نیست. هر چه بوده گذشته، من خودم سعی خواهم کرد که همین امشب چند دقیقه او را به گوشه بنشانم و جریان را برای او تعریف کنم. حالا برخیز و لباست را بپوش. خوب نیست پیش از این مهمانها را معطل نگاه داشت و لباس شب آبی رنگ مرا به کنار تختم گذاشت. گفتم نه باتریس، لزومی ندارد که امشب با او حرفی بزنی. من هم دیگر بعد از این توانایی پایین آمدن و صحبت و شوخی کردن با مهمانها را ندارم. اگر میتوانستم میآمدم. با بی‌حوصلگی گفت آمدن این حرف را نزن که فایده ای ندارد. نیامدن تو باید خواهد شد که جشن به کلی به هم بخورد. آخر میهمانان چه خواهند گفت وقتی ببینن که خانم منزل، یعنی عروسی که این جشن برای خاطر او ترتیب داده شده، اصلا در میهمانی نیست؟ من هم نمیتوانم بهانه ای بتراشم. آخر بدون مقدمه نمیشود گفت که عروس بیمار شده و نمیتواند پذیرایی کند. با شنیدن کلمه عروس تبسم تلخی بر گوشه لبانم ظاهر شد. محاذا تأثیر خود را پنهان کرده و گفتم چه مانعی دارد؟ هیچ کدام از آن اسم مرا نمی‌شناسند. سردرد بهانه خوبی است. آنها بگو که سرش به شدت درد گرفته و از حضور در جشن معذرت می‌خواهد. باتریس گفت ولی ماکسیم را چه می‌کنی؟ تو باید به خاطر او هم که شده پایین بیایی. از خشم و نفرت ناخن‌های خود را می‌جویدم. قبل از آنکه تصمیم نهایی خود را بگیرم انگشتی به در خورد. باتریس در حالی که به طرف در می‌رفت گفت او خدایا این دیگر کیست؟ و در را گشود. ژیل آنجا در آستانه در ایستاده بود. گفت میهمانها همه آمدند، چرا اینقدر آمدن شما طول کشید؟ ماکسیم مرا فرستاده که ببینم چی شده. باتریس مایوسانه گفت هر کاری میکنم پایین نمیآید، نمیدانم چه باید کرد. دیدم که ژیل به دقت از گوشه چشم مرا نظاره میکند. وقتی نگاه من با نگاه او تلاقی کرد خود را عقب کشید و گفت عجب پیش آمده بدی بود، ولی هر چه بود گذشته. حالا به ماکسیم چه جواب بدهم؟ ساعت از 8 هم گذشته. به او بگو که حال ضعف به او دست داده و فعلا نمیتواند پایین بیاید. کمی که حالش بهتر شد خودش خواهد آمد. من خودم ترتیب شام را خواهم داد. ژیل در حالی که بار دیگر از روی تأسف نگاهی به سوی من میانداخت و شاید حیرت میکرد از اینکه چرا من آنطور ساکت و ماتم زده به روی تخت نشستم، گفت آیا کاری هست که من بتوانم انجام بدهم؟ باتریس جواب داد نه نه، برو پایین و تا چند دقیقه دیگر من به تو ملحق خواهم شد. اطاعت کرد و در همان حال که گوشه قبای عربی خود را جمع می‌کرد آهسته به راه افتاد. قیافه و هیکل او خیلی مضحک بود. به قدری جالب و خنده‌آور بود که انسان را بی اختیار به خنده وامی‌داشت. ولی در آن دقایق من نه آنکه خندم نمی‌گرفت، بلکه بر تأثر من می‌افزود. اندوه و اسف من بیشتر از آن جهت بود که چرا در یک چنین شبی، آن همشبی که پس از هفته‌ها امید و انتظار پیش آمده و می‌بایستی خاطره‌های آن سالها در حافظه من باقی بماند، اتفاقی به این ناگواری رخ بدهد و همه ی آرزوها و مسرت‌های مرا نقش براب کند. عشق بار دیگر در گوشه چشمانم جمع شد و به آتریس که به میزان پریشانی حال من پی برده بود گفت عقیدم این است که یک گیلاس کنیاک سر بکشی، مطمئناً حال تو را بهتر خواهد کرد. با نگاهی که حاکی از حق شناسی بود گفتم نه متشکرم، به هیچ چیز میل ندارم. او گفت تو میدانی که من باید هرچه زودتر پایین بروم. ژیل گفت که همه منتظر شامند. مطمئنی که اگر من بروم ناراحت نخواهی شد؟ گفتم مطمئنا، از این همه محبت شما متشکرم. در حالی که نگاهی به آینه ای انداخت و مختصری پودر به صورتش مالید گفت: چه تشکری دارد، من که کاری برایت نکردم. راستی قیافم را تماشا کن، به چه صورت مفرحی در آمدم. این شب عجب بالماسکی محملی بود. و خطابان از اتاق بیرون رفت. وقتی در را بست و خارج شد، از آن همه سماجات و یک دندگی خود پشیمان شدم. فکر کردم حسن از من رنجیده و شایسته نبود من آن صمیمیت و غمخواری او را ندیده بگیرم. تردیدی نبود که اگر باسیس به دوی من بود هیچ وقت این همه پافشاری نمی کرد. اعتراف کردم که مرا بد بار آورده ام. اگر من هم از طبقات اشراف و همتراز آنها بودم، به هیچ وجه از این اعتراضی که شوهرم کرد رنجشی در دل راه نمی دادم، بلکه فوری به خوابگاه می آمدم، لباسم را تغییر می دادم و بعد محفلی را که آن همه میهمان آشنا و بیگانه در آن جمع آمده بودم از نو جمع می کردم. از تخت برخاستم و کنار پنجره رفتم. آسمان بیرنگ و تک تک لکه های ابری در حاشیه افق به نظر می رسید. باغچه گل سرخ پر از چراغ های نورانی و رنگ و رنگ و نمای فریبنده ای داشت. در هر گوشه و کنار بستر گل ها میزی با چند صندلی قرار داده شده بود تا اگر کسی مایل بود دور از قوقای مدعوین با محبوب یا رفیق خود ساعتی را بگذراند. از همان فاصله دور که من ایستاده بودم، رایحه مست کننده ی گل سرخ به مشام می رسید. باغبانی آنجا در اطراف گل ها طواف می کرد و چراغ ها را به دقت از زیر نظر می گذراند تا اگر یکی از آنها خاموش شده باشد عوض کند. در این حال وارسته و بیخیال آهنگ دلپذیری را زیر لب زمزمه می کرد. در آن لحظات به قدری اندوهگین و افسرده دل بودم که آرزو داشتم باغبان گمنام و تهی دستی باشم و زندگانی بی تکلف خود را به آسودگی بگذرانم. چه بسا در اواخر شب که مدعوین عزم سفر می کردن و این با عده‌ای از باغبانان و اشخاص هم طبقه‌اش دور هم می نشستن، بزم دلپذیری برپا می ساختن و جامهای شراب را به سلامتی هم سر می کشیدن. بعد پیپ‌های خود را روشن می کردن، یکی رو به دیگری می کرد و می گفت: مثل این که ایام گذشته تجدید شده. و آن وقت سر باغبان ما جواب می داد: بله، اما محفل امشب مثل آن مجالس گذشته نیست. خانم ارباب با زن پیشین خیلی فرق دارد. همانطور که خیره و بهت زده فضای پایین را نگاه می کردم، به نظرم آمد که عده زیادی از اهالی دهکده آرام و بی صدا در آن محیط جمع شدند و سعی می کنند از پنجره های نیمه گشوده داخل تالار را نگاه کنند. پس از چند دقیقه خانمی روی به دیگران کرده و می پرسد: از عروس کجاست؟ چرا پیدایش نیست؟ زن دیگری اضافه می کند: این چطور مهمانی؟ چرا خانم منزل در بین میهمان ها نیست؟ از میان جمعیت صدایی برمی خیزد: می بینید که زن تازه ارباب با خانم پیشین چقدر فرق دارد؟ یکی از مردها با کنایه می گوید: اصلا امشب خانم از سر شب خودش را به کسی نشان نداد. میگویم فهم کرده. یک مرتبه ادین با حیرت به هم نگاه میکنند. بعضی ها خنده کنایه آمیزی کرده و گروهی سر خود را به نشانه تحقیر تکان میدهند. زنی از گوشه باغچه به صدا در میآید: یکی از خدمتکاران به من گفت که بین ارباب و زنش مشاجره شده. ظاهرا دعوا بر سر لباس بوده. صدای خنده همچنان از گوشه به کنار بلند میشود. مجدداً یکی از زنها لب به سخن می گشاید: واقعا برای زنی که بانی ماندرگی بشود ننگ است که اینطور کارها رو بکنم. یکی از مردها پاسخ می دهد: اگر من به جای مسجد و بیتر بودم ابدا با اینطور زنها نمی ساختم. یک زن به طرفداری من برمی خیزد: شاید این موضوع راست نباشد، شاید هم مادام دو بیتر واقعا مریض است، کسی چه می دارد؟ عده‌ای شانه های خود را بالا می اندازد. نگاه استفسارآمیز و تبسم شک و استهزا بر لب عموم آنها دیده می شود. پس از چند دقیقه سکوت سرانجام یکی از آنها به سخن در می آید: آنچه مسلم است این است که این میهمانی به خاطر عروس تازه تشکیل شده. اگر عروس مریض بود مسلما جست به تأخیر می افتاد. درد سر و بیماری هم که به این سرعت به سراغ کسی نمی آید، پس قطعاً رازی در میان است. پیرزنی که قبلی او ایستاده اضافه می کند: شما بی خود به خودتان زحمت اینطور فکرها را می دهید. این ازدواج از روز اول پیدا بود که عاقبت خوشی نخواهد داشت. هر کسی عروس را به یک نظر دیده همین حرف را زدید. وانگهی من خودم از دهان یکی از کلفت ها شنیدم که می گفت ارباب از این ازدواج پشیمان شده و گفته که کار خطایی بوده. صدای زن دیگری سخنش را قطع کرد: مگر شما از گذشته این زن خبر ندارید؟ موسی دو وینتر با او در جنوب فرانسه آشنا شد. آن موقع او دختر فقیر و گمنامی بود که پرستاری یکزار متمول پیری را میکرد. فکرش را بکنید ارباب به جای ربکا چه کسی را به این خانه آورده. چشمم سیاهی رفت و حالم منقلب شد. برای یک دقیقه دستم را به پنجره گرفتم تا از افتادن خود به جلو جلوگیری کنم. این صداهای ناشناس و ملامت‌آمیز طوفانی در روح من به پا کرده بود. وقتی پس از گذران ثانیه‌های کند و دیرگذر چشمانم را باز کردم، دیدم که محیط مقابلم همچنان در زیر حجاب خاموشی فرو رفته. صندلی‌ها و میزها در گوشه و کنار چیده شده است و از کسی خبری نیست. در افق‌های نیم تاریک دوردست تک تک ستارگان پراکنده سوسو می‌زنند و آغاز شام ظلمانی را اعلام می‌کنند. مقوم و محنت زده از کنار پنجره دور شدم و مجدداً کنار تخت آمدم. آنجا به کنار پایه تخت جامعه سفید گرانبهای من افتاده بود، جامعه‌ای که موقع انتخاب و سفارش آن همه مستی و شادی کرده بودم. آن را برداشتم و به دقت تا کرده در همان جعبه مقوایی خود گذاشتم. بعد بی‌خیال لباس آبی رنگ را که گاسیس برای من انتخاب کرده بود برداشتم و نگاه کردم. آستین‌ها و گوشه دامن آن چروک بود. متحیر ماندم که چه کنم، آیا کلاریس را صدا بزنم که آن را اتو کند؟ یک مرتبه به یادم افتاد که من از دوران خدمتگزاری مادام ون هوبر اتوی کوچک و قابل حملی همراه آورده بودم و آن اتو هنوز در جامدان قدیمی من قرار داشت. به طرف کمد رفتم و از داخل جامدان اتو را درآوردم. بعد مثل همان دورانی که لباسهای خانم ون هوبر را اتو میکردم، جامه آبی رنگ خود را برداشته و اتو زدم. وقتی که تمام شد با دقت آن را به روی تخت گذارده و پشت آینه نشستم. توالت صورت خود را پاک کرده و سرم را شانه زدم. سپس لباس آبی را پوشیدم و کفشی مطابق رنگ آن به پا کردم. در این موقع درست شبیه به آن ایامی شده بودم که در مونت‌کارلو برای مادام ون هوبر کار می‌کردم و قصدم این بود که به دنبال او به سالن هتل بروم. از خوابگاه بیرون رفتم و داخل راهرو شدم. همه جا ساکت و آرام بود، مثل اینکه در این خانه ابدا ضیافتی وجود نداشت. با نوک پا آهسته و از روی احتیاط از پلکان سرازیر شدم. در راهروی سمت غربی بنا در بسته و کمترین صدایی از آنجا نمی‌آمد. وقتی چند قدم جلوتر آمده هم همه مدعوین را شنیدم که از طرف اتاق غذاخوری به گوش می‌رسید، داخل گالری و تالار یک تن وجود نداشت. حتی دسته نوازندگان هم نبودند و چنین معلوم می‌شد که آنها برای صرف شام به یکی دیگر از اتاق‌ها رفتند. از آنجا که ایستاده بودم می‌توانستم به طور وضوح تابلوی کارولین دوریتر را که به روی دیوار گالری آویزان بود ببینم. گیسوان مجعد گرداگرد صورتش ریخته شده و تبسم فریبنده‌ای به روی لبانش نمایان بود. همانطور که تحت تأثیر جاذبه سحرآمیز ایستاده و نگاهش می‌کردم، یک مرتبه به یاد گفته زن اسقف افتادم که جمال او را در آن جامعه زیبای سفید با تنازی دلبری ربکا مقایسه کرده بود. اوه، من چه اشتباهی کرده بودم. چطور به یادم نیفتاد که ربکا در آخرین شب نشینی مجلل کاخ هم همین لباس را تقلید کرده بود. سر فرود افکنده و بیش از پیش به دریای اندوه و پشیمانی فرو رفتم. اگر حرف خانم دانورس را نشنیده بودم، اگر فریب چشمان ریاکار و لحن مزورانه او را نخورده بودم، مسلماً شب میهمانی به این صورت در نمی آمدم و به جای باده مصر رفت زهر شکست و ناکامی به کام من ریخته نمی شد. احساس کردم که نسیمی به چهره من می خورد. مطمئنم یکی از پنجره های اطراف باز بود، ولی به علت تاریکی اطراف قادر نبودم که دریچه باز را تشخیص دهم. لباسم نازک بود و کمی احساس سرما می کردم، اما ترجیح دادم که همچنان آنجا بیستم تا میهمان‌ها از اتاق غذاخوری باز گردند. دیگر پس از آن غیبت طولانی شایسته نبود که وسط غذا وارد محض شوم. یک باد تند و ناگهانی دفعتاً در قسمت غربی را گشود و صدایی در محیط ساکت ایجاد کرد. تعدادی از نوت‌های موسیقی که به روی پیانو و سپایه‌های موزیسین‌ها قرار داشت به دنبال باد به سطح تالار پخش شد. خواستم جلو بروم و آنها را جمع‌آوری کنم. ترسیدم مبادا در همان موقع میهمانان داخل سالن شوند. با گشوده شدن در قسمت غربی باز بر فشار خود افزود. دالان تاریک و طولانی همچنان مقابل چشمم قرار داشت. همان جایی که خانم دانورس با جامه سیاه خود مدام با روح گمشده خویش راز و نیاز میکرد، چه بسا در این لحظه هم برابر شبح او زانو زده و شرح پیروزی خود را باز میگفت. آیا ممکن بود در همان لحظه‌ای که من تنها و متفکر آنجا ایستاده و به حوادثی که پیش آمده بود فکر می‌کردم، روح ربکا نیز در دهلیز مجاور ایستاده و مرا خیره خیره نگاه می‌کرد؟ اگر این تصور حقیقت داشت، مسلماً تبسمی هم از مسرت به روی لبانش خوابیده بود. قطعاً از اینکه توانسته بود چون این انتقام دردناکی از من بگیرد، مسرور و شادمان بود. همانطور لرزان و مضطرب آنجا ایستادم و دقایق دیر گذر را شمردم. آنچه خواستم خود را راضی کنم که در را ببندم و پنجره گشوده را در آن ظلمت بی‌پایان پیدا کنم، نتوانستم. سرانجام صداهایی که از جانب اتاق غذاخوری می‌آمد زیاد شد و یکی دو دقیقه بعد میهمان‌ها نمودار شدند. با تبسمی ساختگی چند قدم به طرف آنها رفتم و سلام گفتم. دیری نگذشت که حلقه ای از چهره‌های متضاد دور من تشکیل شد و بدین ترتیب شب نشینی من دلی به طور رسمی افتتاح شد. وقتی بر ایام گذشته فکر می‌کنم و آن میهمانی را که اولین و آخرین ضیافت کاخ مندرلی در دوران اقامت من بود در نظر می‌آورم، حجابی از اندوه و الم بر چهره‌ام می‌نشیند. آن دریای پهناور جامه‌های رنگارنگ را مجسم می‌کنم که مثل امواج دریا به دنبال آهنگ والز حرکت می‌کرد. خروش و مستی و بی‌بندوباری همه جا را در بر گرفته بود و بخار متراکم الکل و سیگار فضا را تیره و تار ساخته بود. زنان و مردان مختلف، عده‌ای جوان و گروهی سالخورده، بعضی مست و جمعی هوشیار، همه خندان و مردودی حیرت زده در جایگاه پهناور رقص به دور هم چرخیده و قوقایی به راه انداخته بودند. کنار ماکسیم در آستانه تالار ایستاده بودم تا احیانا اگر میهمان تازه وارد می‌رسید او را استقبال کنیم و خوش آمد بگوییم. در همین حال متوجه مدعوین بودیم تا اگر تقاضایی داشته باشند انجام دهیم. اکثر میهمانان این رقص به سوی من می‌نگریستند و شاید به خاطر خوشنودی من تبسمی بر لب می‌آوردند. در میان آنها بانوی بود که جامه‌ای به رنگ عنابی روشن پوشیده بود و غالبا مرا نظاره می‌کرد. هرگز نامش را نفهمیدم و هیچگاه نیز پس از آن شب او را ندیدم. لباس و قیافه و آرایش او به زنان قرن 17 و 18 بیشتر شباهت داشت و هر آنگاه که گردش والز او را به کنار من می‌کشاند، بی اختیار لبخندی می‌زد. لبخندی که در آن نه تحقیر، نه مهربانی، نه کینه و نه تشویق نهفته بود. در این لحظه که چشمان خود را می‌بندم، به خوبی می‌توان او را برابر خود مجسم کنم که او از یک طرف و لیدی کروان از طرف دیگر دیده به من دوختند. لیدی کروان با آن هیکل تنومند و بی‌تناسب در آن جامعه درهم و مقشوشی که مختصری به لباس ماری آنتوانت شباهت داشت، مثل دختران خردسال متوالیاً به آهنگ والز این طرف و آن طرف چرخ می‌خورد. در این حال هرگاه و بیگاه به سوی بار متوجه شده و گیلاسی مملو از شامپاین بر می‌کشید. مکرر صدای او را شنیدم که در برخورد به اشخاص گفت: از من متشکر باشید. این من بودم که یک چنین ضیافتی را در ماندرلی برای شما تشکیل دادم. اگر تقاضا و اصرار من نبود، کجا مسیو دو وینتر راضی می‌شد که میهمانی بدهد؟ یادم میآید که روبرت حین عجله در پذیرایی ظرفی مملو از یخ را به زمین انداخت. در آن لحظه دیدن قیافه خشمگین فریج تماشایی بود که درست مانند دادستانی که به متهمی نگاه کند به چهرهش خیره شده بود. دلم میخواست که پهلوی روبرت میرفتم و میگفتم: ناراحت نشو، من میفهمم که تو تقصیر نداشتی. گاهی اینطور چیزا پیش میآید. من بارها از این بدتر کردم. چند بار خواستم به جلو بروم ولی خجلت مانع شد. نگاه‌های محبت‌آمیز و آمیخته با ترحم بیاتریس را یادم می‌آید که از آغوش شوهر خود هین رفت به سوی من دوخته شده بود. دائما برای خوشنودی و مسعادت من سرش را تکان می‌داد و بدین طریق از من دلجویی می‌کرد. منظره رقص خودم را با ژیل در نظر آوردم که هر دو در آن جایگاه شلوغ و مملو از جمعیت به سختی راه خود را به سوی در جنوبی گشود. در چشمان او یک نوع رقت و ترحم نهفته بود و حتی سعی می‌کرد مرا از صفوف در هم ریخته رقص کنندگان عبور دهد. در نظرم درست مثل این می‌آمد که ژیل می‌خواهد اصل محبوب خود را از موانع زجر دهنده رهایی بخشد. گاهی برای خوشنودی من می‌گفت: این لباس چقدر به شما می‌آید؟ باور کنید که در نظر من لباس سادی شما از همه قشنگ‌تر است. گرچه در باطن می‌دانستم که این سخنان را برای دلخوشی من می‌گوید، معهد و متشکر می شدم که به طریقی در غم من شریک است. او خیال می کرد که من واقعا به خاطر لباس ناراحتم، در حالی که نمی دانست من همیشه در زندگانی به پوشیدن این گونه لباس های ساده و بی تکلف عادت داشتم. در حقیقت آنچه من در پی آن جستجو می کردم لباس یا خودنمایی در بین میهمانان نبود، بلکه من آرزومند یک جو محبت و وفاداری از شوهر خود بودم. ساعتها و دقایق پشت سر هم می گذشت و من که از ظهر آن روز غذایی نخورده بودم سخت احساس گرسنگی می کردم، ولی نمی توانستم مجلس را به عذر غذا خوردن ترک کنم. گویا در آن لحظات آخر فرانک به حال من پی برده بود. چه بشقابی پر از قطعات خرد شده جوجه با گیلاس شامپان برای من آورد. وقتی که با تشکر فراوان گیلاس مشروب را رد کردم، کنار من ایستاد و آهسته گفت: ای کاش تقاضای مرا رد نمی کردی و می خوردی. من اطمینان دارم که یکی دو گیلاس شامپاین افسردگی ناراحتی شما را رد خواهد کرد. در چهرهش اثر اندوه نمودار بود. گرچه آن لباس او را کمی پیرتر نشان می داد، ولی خطوط تأثر به طور آشکار در پیشانیش نقش بسته بود. وقتی اصرارش به جایی نرسید دوباره به میان میهمانان رفت. درست مثل یک میزبان واقعی دائما به کف و راست می پیچید و از مدعوین پذیرایی می کرد. هر کسی که مشروب یا سیگاری می خواست فرانک برای او از همه نزدیکتر و صمیمی‌تر بود. به ندرت با کسی رقص می کرد، مگر اینکه بانوی حین شوخی و خنده او را به رقص دعوت کند. آن شب فرانک لباس راهزنی خود را که قرار بود بپوشد به زودی عوض کرده بود. دلیلش را من نتوانستم حدس بزنم، اما ظاهرا جز این نبود که وقتی در آن شب ما مغلوب و ناراحت بودیم حاضر به شرکت در خنده و مستی و اندرباری دیگران نشد. شاید از گذاردن سبیل‌های مصنوعی و بستن یک چشم و پیچیدن دستمال قرمز به دور سر نفرت داشت. بیچاره فرانک، او هم مثل من همیشه از تجدید خاطره ی شب نشینی ماندرلی ابا میکرد و میگریخت. دسته ی نوازندگان با تمام قدرت و بدون یک لحظه توقف مینواختند و زوجهای زن و مرد عموماً مثل مجسمه‌های کوکی و همراه آهنگ دستفشانی و پایکوبی میکردند. بعضی ها در اثر افراط در شراب حالت طبیعی خود را از دست داده بودند. عده‌ای هم مثل آدم‌های چوبی فروغ حیات در چهره ی آنها مرده بود. به جای آن تبسمی سرد و بی‌حالت به جای مانده بود. آن مردی که در کنار من قرار داشت همینطور بود. لبخند او یک لبخند زیبای طبیعی نبود. نگاه‌های او لمعانی از حیات و زنده‌دلی نداشت. او ابداً آن مردی نبود که من او را دوست می‌داشتم. وجودی بود پر از درد و شکنجه و عذاب. نگاه می‌کرد اما نگاه از او نبود. می‌خندید اما خنده از عمق دلش بر نمی‌خواست. حرف می‌زد ولی مثل انسان مصنوعی کلمات از نوک زبانش تراوش می‌کرد. در تمام طول آن مدتی که کنارش بودم یک کلمه با من حرف نزد. یک بار هم نگاهم نکرد. هیچ مرتبه دستم را نگرفت. ما به ظاهر آقا و خانم میزبان بودیم، اما در باطن بین او و من فرسنگ‌ها فاصله بود. از روی ناچاری آنجا ایستاده بود، یک کلمه با این حرف می‌زد، یک جمله به دیگری می‌گفت، تبسمی به روی سومی می‌کرد، اما من که کنارش ایستاده بودم و همسرش بودم می‌دانستم که همه این کارها ساختگی است. هر حرکت او، هر جمله او، هر خوشامد او جملگی مثل ماشینی است که از احساس و حیات بری. هر دو مثل دو تن بازیگری بودیم که در صحنه تئاتر خودنمایی می‌کردیم. گرچه به ظاهر اعمالمان به هم شباهت داشت، ولی به باطن طریق مخالف می‌پیمودیم. هر یک نقشی را به عهده داشتیم که می‌بایستی ایفا کنیم، خواه این کار مطابق اعمالمان باشد و خواه نباشد، در حالی که هر دو آرزو می‌کردیم هر چه زودتر این بازی پایان یابد. یادم نمی‌رود که در آن کشاکش ناراحتی ناگهان مردی که لباس ملوانی به تن داشت و چهره‌اش در اثر اسراف در شراب ارغوانی شده بود مقابل ماکسیم آمد و با خنده و تمسخر گفت: شنیدم که لباس زنتون اندازش نبود، مثل اینکه خیاط احمق اندازه‌ها را درست در نیاورده بود. راستی که آدم در اینطور مواقع دیوانه می‌شود. پارسال همین بلا به سر خواهرزاده من اومد. ماکسیم با لبخندی مصنوعی گفت: بله، پیش آمده بدی. ملوان در حالی که خنده کنن به طرف من می آمد و به سختی می توانست تعادل خود